چون افرادی که به کارشون متعهدن دلسوزانه تر هم کار رو انجام میدن، ولی مهم این نه، براش ممکنه پول مهم باشه، سرسری عمل بکنه، شاید آدم فنی و خوبی هم باشه، ولی وقت لازم رو برای این کار نگذاره. یه جایی اگر ببینه یک زاویه قابل ابهامی وجود داره،
بله،
فردی که متعهد به کارشه حتما اون ابهام رو سعی میکنه که برطرف بکنه، به یه یقینی برسه. ولذا این متعهد بودن رو هم حتما بهش توجه بکنیم. با این سه ویژگی بریم سراغ یه مشاور متخصص و ازش راهنمایی بگیریم. شاید الان شنوندگان بزرگوارون بگم میشه یه همچون افرادی رو هم به ما معرفی کنیم، میگیم خب بالاخره اینو باید خود شما با پرسجو در شهری که هستین، استانی که هستید،
بله،
پیگیری بکنیم و از افرادی که بالاخره آدم میدونه این افراد یه اطلاعاتی تو این زمینه دارن، از اونها بره اطلاع کسب بکنه و انشالله این گونه مشاورها رو بهشون مراجعه بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم. خب استاد، رسیدیم به دقایقی که قرار هست انشالله کتاب خوبی رو خدمت شنونده بزرگوار معرفی بکنیم تا انشالله مطالعه داشته باشن پیرامون این موضوع. حالا روالی که هر هفته داریم توی برنامه در خدمت شما هستیم و فکر می‌کنم شنونده‌ها منتظر هستن حتما که این بخش رو هم شنونده باشن و یادداشت بکنن عنوان کتاب.
اگر اجازه بفرمایید به نسبت به این موضوعی که امروز مطرح، بله، کردیم، مشورت، یک کتابی هست تحت عنوان مشورت و هدایت،
بله،
جایگاه خرد جمعی در تربیت. این کتاب، بله، کتاب خوبیه، بله، قابل استفاده است. آقای علیرضا رحیمیان هم این کتاب رو نوشتن. مؤسسه مطالعات تعالی نسل هم این رو چاپ کرده.
مطالعات تعالی نسل،
بله،
بسیار خوب. کتاب مشورت و هدایت، جایگاه خرد جمعی در تربیت عنوان کتاب هست و آقای علیرضا رحیمیان این کتاب رو نوشتن. مرکز در واقع مطالعات تعالی نسل هم این کتاب را منتشر کردن. شنونده بزرگوار اگر علاقه من بودن این کتاب رو میتونن تهیه بکنن. در خصوص موضوعی که توی برنامه صحبت کردیم که بحث مشورت بود، میتونن یه مطالعه و تورقی هم توی این کتاب داشته باشن. بسیار خب، خیلی متشکرم جناب جلسه‌مان و مستمین استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی. این هفته هم در خدمت شما بودیم و از نکات ارزشمند حضرت عالی بهره مند شدیم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی
می‌کنم.
زنده باشید. خب شنونده بزرگوار، از اینکه همراه ما بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزارم. تلفن‌های برنامه رو در پایان عرض می‌کنم، به واسطه اینکه این تلفن‌ها فعال هست و سامانه پیامک ما هر زمانی که حالا اگه تکرار برنامه رو شنیدید و اگر فرصت داشتید میتونید پیامک بدید، تلفن بزنید و نکاتتون پیرامون موضوع برنامه، راجع به خود برنامه بیان بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 کد شهر مقدس قم. شماره پیامک ما هم 30553. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای. خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای.
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو.
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای. خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، خانم دکتر فرهمندپور درباره ویژگی‌های خانواده مطلوب بر اساس آیه 21 از سوره مبارکه روم صحبت کردند و به بیان کارکردهای خانواده پرداختند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما بزرگواران مطرح می‌کنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه. مطابق آنچه از آیه 21 سوره مبارکه روم فهمیده می شود، در یک خانواده مطلوب کدام گزینه بر گزینه های دیگر مقدم است؟ 1. احساس محبت. 2. ابراز محبت. 3. رفع نیازهای متقابل. عزیزان، اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
بله، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بنده به اتفاق همکاران عزیزم همچنان با شما همراه هستیم با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و محجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
خب دوستان عزیزم، همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان همراه هستیم و اجازه میخوام که در این فرصت که در اختیار من هست حدیثی نورانی از امام صامل زامن، امام رؤوف و مهربان، حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمتتون تقدیم کنم. سؤال علیه السلام و ان خیار العباد، از امام رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان سوال شد. فقال علیه السلام: الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا عفوا. فرمودند آنان که هرگاه نیکی کنند خوشحال شوند و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند، هرگاه با آنها عطا شود شکر گذارند، هرگاه بلا بینند صبر کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند. انشاءالله که همه ما بتونیم از بندگان خوب خداوند باشیم و این حدیث نورانی حضرت امام رضا علیه السلام چراغ هدایتی باشه در مسیر زندگی همه ما که از عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستیم. روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه با اعلام ساعت 3:10 از رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب دوشنبه های آبی ماه نوشته محمد رضا کاتب، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان. صدا بردار راحله قفاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دوشنبه های آبی ماه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که ابوالقاسم پدر بابا در بهداری لشکر با پسرش حرف زد و از اون خواست به خونه برگرده و سری به زنش بزنه. بابا نامه ای رو به همراه پول به پدرش داد. بعد به سمت خط را افتاد. توی خط شلوغ بود. رضا که معاون یکی از گردانها بود با بیسیم تماس گرفت و گفت که نیروی کمکی بفرستن. صدایی از اون طرف خط از رضا خواست مقاومت کنن. رضا داد و بیداد میکرد که صدا قطع شد. و حالا ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه در قسمت هشتم. موتور به سرعت پیش می رفت. رضا معاون گردان رو به بیسیمچی کرد و گفت یعنی کیه؟ موتور به سمت اونا می رفت. بیسیمچی راننده موتور رو شناخت و گفت
محمده راننده بابا.
موتور به رضا و بیسیمچی نزدیک شد. محمد زد رو ترمز. بابا پیاده شد. مهندس هم با اونا اومده بود. بابا رو به رضا کرد و گفت
مگه با تو نبودم؟ بهت گفتم از کانال برو بیرون یا نه؟ شما بودی پشت خط؟
بابا به ته خط نگاه کرد و پرسید
امین الله محمدی کو؟ شهید شد حاجی، شهید شد. تو مگه بسیم چیش نیستی؟ نه حاجی، من معاون دوم گردانم، نمیخواستم پشت بسیم بگم. اکبر دورکار چی؟ زنده است؟ نمیدونم حاجی. کلاتی کجاست؟ شهید شد، خودم با چش خودم دیدم.
بابا تسبیحش رو تون تون تو دستش چرخوند و پرسید
محسنی کجاست؟ اونم شهید شد.
رضا صورتش رو با چفیه بسته بود. محمد راننده موتور بابا با خنده گفت
وه عجی سر و صورتش رو بسه انگار آمده سیبری.
وه مگه اگر دخاک رو نمیبینی ها؟
ببینم دفعه اول کی ایمدی جبهه؟
سال 62 حاجی.
رضا با بغض ادامه داد
همه رفتن حاجی، نواب رفت، محسنی رفت،
اونا رفتن، تو کم آوردی،
همه شهید شدن حاجی.
خب کجاش گریه داره مرد گنده؟
رضا اشکشو با چفیه پاک کرد. بابا گفت
زشته معاون گردان توی خط و جلوی نیروهاش گریه کنه. گریه یعنی من کم آوردم، اونم اینجا توی خط.
رضا که نمیتونست جلوی خودشو بگیره گفت
شما 6 تا گردان آوردین اینجا، چند تا از فرمانده هاش موندن هن؟ حواست باشه این نیروها هستن که جنگ میکنن نه فرمانده ها. این نیروهام هم چیزی نمونده که حاجی، بچه ها دارن نگات میکنن، صاف و ایست جواب بده.
رضا اشکاشو پاک کرد و گفت
چش حاجی، حالا بهتر شد. خب بگو ببینم از فرمانده ها کی مونده. نمیدونم حاجی.
بابا تون تون تسبیحش رو چرخوند و گفت
چطور این همه فرمانده با هم شهید شدن؟ تو جلسه داشتن مرام اراضی میکردن که خونپاره خورد وسط سنگر، فکر کنم فقط مرتضی قلعه‌نویی مونده باشه. بابا رو کرد به محمد و گفت مامات بیسیمو بیار و مرتضی رو بگیر. محمد بیسیمو آورد و رفت رو خط مرتضی، بعد گوشی رو داد دست بابا. بابا گفت معاونات سرپان مرتضی.
فقط یکیشون سرباز بابا،
اونو بذار جای خودت، از الان خودت فرمانده گردانی. بعد همینطور که بیسیم دستش بود رو به رضا کرد و گفت اسمت چیه؟
رضا هستم، رضا براتی.
اسم اصلیش رضا براتی نبود. بابا گفت فرمانده این گردانم رضا براتیه، مسئول کل محورم مهندس طاهری، سریع بازسازی کنید. مرتضی تا دم سنگر دوشگاه نیروها مال تو هن، باقیش مال این طرفه. یا علی.
بابا گوشی بیسیمو داد به محمد و رفت سمت خاکریز. رضا ایستاده بود و نگاه میکرد. بابا گفت
گوشاد عیب پیدا کردن آقا رضا.
نه حاجه، مگه حرفامو نشنیدی؟ چرا شنیدم.
پس چرا ایستادی؟ برو به کارت برس.
بابا رفت بالای خاکریز و به دور دست نگاه کرد. ماشینای نظامی دشمن در حال خالی کردن نیرو بودن. چند تا گلوله خورد لب خاکریز و خاک و به هوا پاشید. محمد رو کرد به رضا و گفت
وحیدی کربلا رفتن گذرنامه میخواد، فکر نکنه یه وقت میشه بی حساب کتابا.
صدای سوت خمپاره بلند شد. رضا با سرعت نشست. خمپاره منفجر شد و ترکش های اون ریخت به اطراف. بابا وسط گرد و خاک لب خاکریز ایستاده بود و به خاک عراق نگاه میکرد. تسبیح چوبی دور انگشتش میچرخید. محمد رو به اون کرد و گفت
حاجی نمیتونی بشینی و نگاه کنی؟
رضا بلند شد. بابا از خاکریز پایین اومد، خاک لباسش رو تکوند و گفت
کم کم دارم سر در میارم، خاکریز رو میخوان خالی کنن.
بابا رو کرد به محمد و ادامه داد
محمد بگو شروع کنن به زدن خاکریز، نمیتونیم صبر کنیم، آتیششون کم بشو نیست.
هنوز خاکریز زدن تموم نشده بود که آتیش قطع شد و تانک‌ها سرازیر شدن توی دشت. رضا رو به روی مهندس ایستاد و گفت
قابل حده نگفتی با این آسراج کار کنیم ها؟
دست و پاشونو ببندیم ببریم پشت اون خاک زاخریه، امتر از جاهای دیگه است.
خب الان در حال عملیاتی ما،
مگه کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟
رضا براتی نگاهی به اطراف کرد و گفت
خیلی کارا.
مهندس منظور رضا رو فهمید و گفت
آخه کی اسی رو میکشه؟
الان چاره‌ای نداریم مهندس، خودمونم تو خطریم.
بگو ببینم کی تو خطر نیستی؟
و نمیشه بی احتیاطی کرد، و ممکنه شلوغ بازی در بیارن. من میگم باید همین الان حساب همه شونه برسیم.
جنگ بیرحمت کرده آقا رضا، نباید اجازه بدیم بیرحممون بکنه.
با کی میره این همه راه؟
هر طرف پیکر شهیدی روی زمین افتاده بود. گروهبان محمدی شماره پلاک شهدا رو توی دفترش می نوشت. مهندس بهش گفته بود آمار شهدا رو یادداشت کنه. رضا رو به مهندس کرد و گفت
خب نباید انتقام خونه این شهدا بگیریم؟
ببین آقا رضا، بابا منو اینجا نذاشته تا بهت اجازه بدم اسرا رو بکشی.
خب مگه این اسرا مال اونن؟
رضا به سمت سنگر رفت. بیسیمچی تو سایه خوابیده بود. چند تا سنگر اون طرفتر دو سه نفر با سر و صدای زیاد الوارایی رو از زیر خاک بیرون میکشیدن. مهندس به سمتشون رفت و گفت
من دوست ندارم کسی رفیقم باشه، همکارم باشه، اما بیمرام باشه. بیمرامی در شأن یه فرمانده نیست.
رضا کلافه گفت
وای شما نظر خودت بگونه نظر بابا رو.
فکر کردی چون درجه داره قدیمی هم و روشون هم قپه است راحت تر حکم تیرشون رو میدم تا تو بری و با خیال راحت و وجدان آسوده بزنیشون؟
مهندس رو گونی های لب سنگر دوشگاه نشسته بود و با رضا حرف میزن.
تو چته بچه؟
اکی چیزم نیست.
ای خود نگویی چی؟ بگو ببینم چته.
چی دوست داری بگم مهندس ها؟ و بگم حالم خرابه زده به سرم و دوست داری اینا را بگم؟
رضا با خودش حرف میزد و میرفت.
کمی بعد قدم تون کرد و پیچید پشت خاکریز. چند دقیقه بعد صدای رگبار از پشت خاکریز بلند شد. رضا از پشت خاکریز بیرون اومد. نمیدونست کجا بره. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ما، خدا نگهدار.
بله، روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو به اتفاق شنیدیم. تکرار برنامه رو میتونید 13:30 دقیقه امروز از رادیو معارف بشنوید. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن: یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما. انشاءالله که ما بتونیم از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم و سیره و روشون بزرگان رو در زندگیمون پیاده بکنیم.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. نخطی نخالی نخواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم ندیدم ندیدم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم، به اندازه غم تو را دوست دارم.
3553 025 329 10 551 و 329 10 552 راه های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. 162 و 3162 هم راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. زلال تاریخ رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی و حجت الاسلام دکتر جباری. ساعتم 3:25 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام عرض میکنم. امیدوارم سالم و تندرست باشید. زلال تاریخ تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه زلال تاریخ، تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میکاویم از نگاه شیعه. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشم.
از شما سپاسگزارم. خیلی متشکر. یادآوری میکنم شنوندگان گرامی، حتما با ما همراه بودید در برنامه گذشته. بحث ما رسید به حوادثی که بین غزوه بدر و غزوه احد رخ داده، مانند ماجرای تغییر قبله، ماجرای سد اللواب و حوادثی از این دست. در دو برنامه گذشته به برخورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهود بنی قینقاع پرداختیم که به غزوه بنی قینقاع معروف است و گفتیم که بر اساس آنچه در قرآن کریم و روایات تاریخی آمده، یهودیانی که در منطقه حجاز زندگی می‌کردند به اینکه شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله پیامبر خداست آگاهی داشتند، اما دلایل و انگیزه های متعددی باعث شد که ایمان نیارن به اون حضرت و اولین برخورد نظامی و رویاروی جدی اینها با پیامبر خدا در غزوه بنی قینقاع خودش رو نشون داد که منجر به اخراج این گروه از یهودیان از شهر مدینه شد. با زلال تاریخ همراه باشید و نکات دیگری رو درباره این دوره از تاریخ صدر اسلام بشنوید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. در برنامه گذشته قدری وقت تنگ بود آقای دکتر جباری، درباره این که چطور شد که به هر حال این یهودیان بنی قینقاع جلوی پیامبر خدا به صراحت ایستادند و باعث شد که از مدینه اخراج بشن توضیحاتی دادید، اما خیلی کوتاه و فشرده. گفتید که ماجرا از اینجا شروع شد که یک زن مسلمان در حال خریدن زیورالات بوده و با اینکه زن محجبه‌ای بوده و روی خودش رو پوشونده بوده، اونا حد که حرمت میکنن و بدن او با توجه به اینکه لباس او رو میدوزن به قسمت بالای لباسش آشکار میشه. خب اینا نشون میده که از یک طرف حساسیت مسلمانان رو به مسئله حجاب و پوشیدگی بدن، از اون طرف هم به هر حال عناد و اون کینه‌توزی یهودیان رو نشون میده. اما برازی به اون بخش اولش، در این دوره آیا حجاب نازل شده بود یا نه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم وقتی که گزارش های تاریخی رو میبینیم، مشاهده میکنیم که مسئله حجاب به صورت تشریع و امر لازم و واجب الهی مربوط به بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه است و چند سال بعد از هجرت، چون در سوره مبارکه احزاب آمده، برخی از آیات حجاب، برخیش هم در سوره مبارکه نور آمده. بنابراین تشریع حجاب و بیان و حدود حجاب این متأخر هست، اما این مفهومش این نیست که حالا قبل از اون زنان مسلمان همسران پیامبر همسران صحابه اینها حجاب نداشتند، چون تاریخ کاملا ضد این رو ثابت میکنه، از جمله همین نقل تاریخی بله. و حتی میتوان ادعا که از زنها، حتی در زنهای جزیره العرب و به خصوص مکه مثال اینها، حتی قبل از اسلام در دور جاهلیت هم